من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در ارتباط با مدلول حدیث رفع صحبت میکردیم، عرض کردیم فقره ما لا یعلمون محل استدلال و بحث در ارتباط با این که رفع ما لا یعلمون منظور از رفع چیست، احتمالات مختلفی است. سخن این بود که اگر رفع در اینجا متعلقش حکم واقعی باشد، دیگه استدلال بر بحث ما که براءت شرعیه نمی کنه. ما در بحث براءت شرعیه میخواستیم بگیم که تکالیف مجهول و مشکوک وجوب احتیاط نداره، پس لا محاله رفع ما لا یعلمون نباید ناظر به رفع واقعی باشه. خب عرض کردیم محتملات رفع در این حدیث، یکی این که رفع ما لا یعلمون یعنی حکم واقعی مرفوع است، این یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که رفع فعلیت منظور باشه، که مختار مرحوم آخونده می فهمد رفع ما لا یعلمون هر آن چیزی که نمیدانید، این فعلیت نداره، فعلیتش مرفوعه، که فعلیت در نظر آخوندم یعنی اراده و کراهت. پس مولا نسبت به اون تکالیفی که مکلف نمیداند اراده و کراهت جدی نداره. رفع ما لا یعلمون یعنی هر تکلیف مجهولی فعلی نخواهد. اینم یه احتماله.
رفع باشه یا رفع واقعی تکلیف؟
معنای اول رفع تکلیف واقعی بود.
رفع فعلی یا رفع واقعی؟ رفع تکلیف واقعی.
سوال ایشون اینه که حالا اگه من درست فهمیده باشم، ایشون میخواد بفهمد خلاصه این رفع رفع واقعی است یا رفع غیر واقعی، اینو میپرسید. نکنید نظر مرحوم آخوند که میفرماد رفع فعلیت، آخوندم میخواد بگه رفع رفع واقعی است، یعنی واقعا مرفوعه، اما میخواد بگه که ولی تکلیف واقعی مرفوع نیست. چرا؟ چون تکلیف انشایی کماکان هست. آخون میگه نظریه ما تخصیص در اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیست، چون ما میگیم عالم و جاهل در مرحله انشا با همدیگه مشترکن، اما در مرحله فعلیت عالم براش تکلیف فعلی است و جاهل براش تکلیف فعلی نیست، اما رفع رفع واقعیه. نه، این رفع رفعی که مرحوم آخون میفهمن برزخی است بین رفع واقعی و رفع ظاهری. من این دوتا محتمل دیگه هم بگم. پس یکی این بود که واقعا تکلیف ندارید، به عبارت دیگه از اول احکام رو شارع اختصاصا برای عالمین به حکم وضع کرده. احتمال اول جاهل به حکم هیچ تکلیف نداره. احتمال دوم اینه که احکام رو برای همه وضع کرده، اما نسبت به جاهل به حکم رفع کرده فعلیت آن را، یعنی میگه من هیچ اراده و کراهت ندارم. ای کسانی که شما جاهلید به احکام من، بدونید که من هیچ اراده‌ای و هیچ کراهتی به فعل و ترک ندارم. این احتمال دومه. احتمال سوم اینه که رفع مؤاخذه است. رفع ما لا یعلمون یعنی من اراده دارم، من کراهت دارم، اما مؤاخذتون نمی کنم. پس رفع ما لا یعلمون یعنی رفع مؤاخذه. احتمال چهارم یعنی رفع ایجاب احتیاط. رفع ما لا یعلمون یعنی من وجوب احتیاط رو برداشتم. پس چهار احتمال کلی در مقصود و منظور از رفع در حدیث رفع وجود داره، یا رفع حکم واقعی یعنی اختصاص احکام به عالمین، یا رفع فعلیت حکم که مختار آخون بود، یا رفع مؤاخذه، یا رفع ایجاب احتیاط. نکنید رفع ایجاب احتیاط رو میگن رفع ظاهری. رفع ظاهری تکلیف یعنی چی؟ یعنی ما میتونستیم برای شما احتیاط رو واجب بکنیم یا نه، لولا این که ما بگیم رفع ما لا یعلمون، بر شما احتیاط واجب بود به مقتضای حق الطاعه، یا ما میتونستیم برای شما احتیاط رو واجب کنیم، یا اصلا احتیاط بر شما به حکم عقل واجب بود، ولی ما گفتیم رفع ما لا یعلمون. اون وجوب احتیاط حکم عقل بر اساس حق الطاعه رو ما مرفوعش کردیم، رفع ما لا یعلمون، که این دقیقا با مبنای آیه صدر کاملا سازگاره، چون آیه صدر میفرمایند لولا رفع ما لا یعلمون واجب بود که ما احتیاط کنیم. چرا واجب بود؟ چون عقل درکی دارد به نام حق الطاعه. شارع با رفع ما لا یعلمون اومد اون وجوبه رو برداشت، گفت اون وجوب احتیاط مرفوع شد. پس رفع به معنای واقعی خودشه، یعنی رفع اون چیزی که موجود بوده است به حکم عقل، من اومدم مرفوعش کردم. اینو میگن رفع وجوب احتیاط که رفع ظاهری است. از جهت این که اون وجوبه که سر جاشه، یعنی مثلا وجوب نماز جمعه که کماکان هست، نه تنها در مرحله انشاء بلکه در مرحله فعلیت. در مرحله فعلیت یعنی مولا بر طبق او هم اراده داره و هم کراهت داره، اما احتیاط بر تو واجب نکرده. حالا تو اگه انجام بدی امتثال امر کردی؟ بله امتثال امر کردی، اراده و کراهت بر طبقش هست، ولی احتیاط رو اومده برداشته، وجوب احتیاط رو اومده برداشته. از بابی که ایجاب احتیاط یه حکمیست در ظرف شک، مولا میتونست در ظرف شک بر شما احتیاط رو واجب کنه، ولی در ظرف شک اومد اون احتیاطی که به حکم عقل واجب بود اونو برداشت. نکنید بنابر نظریه آیه صد دقیقاً رفع معنای خودشو میده، ولی بنابر غیر نظریه آیه صد اونا میگن رفع ظاهری یعنی رفع ایجاب احتیاط، ولی میگن مقتضی برای ایجاب احتیاط وجود داشت. مقتضی وجود داشت یعنی مولا می توانست در فرض شک در حکم واقعی برای ما احتیاط رو واجب بکنه، با این وجود اومد احتیاط رو واجب نکرد. پس چرا رفع گفت؟ میگن چون مقتضی ایجاب احتیاط وجود داشت، این حق برای شارع وجود داشت که در فرض شک بگه احتیاط کن، پس مقتضی وجود داشت، اما شارع نیومد بگه. از این جهت تعبیر به رفع علی رغم این که وجوب احتیاطی نبود معنا داره. آیه صد که میگه وجوب احتیاط به حکم عقل هست، اونا هم که میگن نیست، میگن اقتضایش وجود داشته، شارع اومده رفع کرد، از این تعبیر به رفع ظاهری میکنن. پس نکنید یه رفع واقعی بود، یه رفع فعلیت بود، یه رفع مؤاخذه بود و یه رفع ایجاب احتیاط. اگر قرار باشه حدیث رفع دلالت بر براءت شرعی بکنه، رفع نباید رفع حکم واقعی باشه. چرا؟ چون براءت شرعی میگه هر وقت تو شک در حکم واقعی داشتی به حسب ظاهر براءت داری، براءت شرعی اینو میگه. ولی اگر این روایت میگه احکام اختصاص به عالمین داره، دیگه ربطی به براءت شرعی نداره. چرا؟ چون شک در حکم شرعی مساویس با عدم وجود حکم شرعی، بنابراین که رفع رفع واقعی باشه. تکرار میکنم، اگر رفع رفع واقعی باشه، شک در حکم شرعی مساویس با عدم وجود حکم شرعی، چون شک در حکم شرعی جاهل به حکم شرعی است و فرض اینه که احکام شرعی اختصاص به عالمین داره. پس ما باید اول رفع واقعی رو منتفی بدانیم، بعد از انتفاع رفع واقعی است که میتونیم بحث کنیم. ها حالا چه مقام فعلیت رو بگیم، چه رفع مؤاخذه رو بگیم، چه رفع ایجاب احتیاط، هر کدوم از اون سه نظریه رو بگیم یه جوری براءت شرعیه رو تونستیم اثبات کنیم. فقط ما باید بگیم این رفع رفع واقعی نیست، درسته؟ خب از این جهتی که آقایون به دنبال اثبات اینن که رفع در اینجا رفع واقعی نیست، اما تقریبا این ذهنیت وجود داره که ظهور رفع ما لا یعلمون در رفع واقعی است. میگن چون اگر ما رفع رو در اینجا رفع واقعی نگیریم، یا باید مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد رو مرتکب بشیم. مجاز در کلمه یعنی بگیم منظور از رفع واقعا رفع نیست. مثلا آخون گفت رفع فعلیت، رفع فعلیت رفع حکم نیست، درسته؟ شما گفتید رفع ایجاب احتیاط، رفع ایجاب احتیاط که رفع حکم نیست. حکم مشکوک ما چی بود؟ وجوب نماز جمعه بود، درسته؟ خب حکم مشکوک ما که وجوب نماز جمعه، شما میگید رفع ما لا یعلمون یعنی وجوب نماز جمعه رو برداشتید؟ نه، وجوب نماز جمعه رو که بر نداشتیم، ما وجوب احتیاط نسبت به نماز جمعه رو برداشتیم. پس به هر حال شما باید یه مجاز اینجا مرتکب بشید، یا بگید رفعی که ما گفتیم واقعا رفع نیست، یا بگید رفع ما لا یعلم نیست، مثلا رفع مؤاخذه ما لا یعلمه، رفع فعلیت ما لا یعلمه. پس یا در خود رفع تصرف کنید یا در متعلق رفع تصرف کنید. و اگر شما بخواد مرتکب مجاز نشید، باید بگید رفع ما لا یعلمون یعنی رفع واقعی. خب در حالی که اگر این روایت رفع واقعی رو بگه، دیگه به درد براءت شرعیه نمیخوره، براءت شرعیه با رفع واقعی سازگاری نداره. آقایون برای حل این مشکل، همونطور که دیروزم اشاره کردم، گفتن خب رفع واقعی که محاله، اختصاص احکام به عالمین که محاله، چون رفع واقعی محال است پس لا محاله باید مرتکب مجاز شد، چون ما که نمیتونیم رفع واقعی قرار بدیم. خب پس رفع واقعی که نیست، حالا که رفع واقعی نیست پس یه عنایتی در این استعمال وجود داره. حالا بحث در اینه که او عنایت چیست. پس اصل عنایت و تجوز رو باید بپذیریم، چون رفع واقعی که امکان نداره. حالا که اصل عنایت و تجوز رو باید بپذیریم، حالا باید ببینیم اون عنایت و تجوز چیه. البته من دیروز عرض کردم که این احتمال وجود داره که شارع اول در دلیل عام اومده احکام رو جعل کرده، بعد اومده از جاهلین مرتفع کرده که اون مشکل دور هم حل بشه. اونی که من دیروز گفتم اون غیر از فرمایش آخونده، اون همون است که آقای صد می‌فرماید که میتونه خلاصه در مرحله جعل و مجعول اختصاص احکام به عالمین رو بپذیره. این غیر از مرحله انشاء و فعلیت آخونده، این مرحله جعل و مجعولی است که آقای صد اختصاص احکام به عالمین رو گفت در مرتبه جعل و مجعول میشه پذیرفت. حالا دیگه اینو به همون بحث قبلی مراجعه کنیم، تو تعبدی و توسلی بحث کردیم گویا این مسئله رو، ولی خواستم بگم حرف آخون با حرف آی صد یه تفاوتی میکنه. آخون میگه حکم در مرتبه انشاء هست، ولی آی صد میفرماید که نه، میتونه خلاصه در مقام مجعول مقید باشه به جهل در ارتباط با جهل. از این جهت اختصاص احکام به عالمین معنا داره، اما به این شکل. ولی بازم یه تجوزی درش وجود داره، چون مقام جهل و مجعوله دیگه. اگه مقام جهل و مجعول نبود مجاز نبود، ولی چون مقام جهل و مجعوله ایشون میفهمن این تجوز و عنایت وجود داره. خب پس حالا که لامحاله این تجوز و عنایت وجود داره، باید ببینیم این عنایت کدوم عنایته. آزیا میفهمن که این عنایت رفع ظاهریه نه رفع واقعی. دلیل آغازی چیه؟ دلیل آغازی اینه که این حدیث حدیث امتنانیه. ایشون میفهمن رفع عن امتی حدیث امتنانیست. چرا؟ چون گفتن از امت من مرفوعه، یعنی امت من در میان سایر امم یه اختصاص و امتیازی دارن، پس خدا خواسته بر امت من یه منتی بگذاره و یه حکمی اختصاصاً برای اینها قرار بده. خب حالا که این رفع امتنانیه، مرحوم آغازیان میفهمن امتنان با رفع ایجاب احتیاط محقق میشه. خدا اگه میخواد بر امت پیغمبر منت بگذاره، لازم نیست که احکام رو اختصاص بده به عالمین. همین مقدار که در فرض جهل و شک بیاد بگه من وجوب احتیاط رو برای شما جعل نکردم، این خودش امتنانه. تکرار میکنم حرف آغازی ها رو. آغازی ها فرمود رفع عن امتی یه حدیث امتنانیست. خب اگه خدا بخواد یک تفضلی به امت پیغمبر بکنه، چه تفضلی تحقق پیدا میکنه؟ ایشون میگه به صرف ایجاب احتیاط منت حاصل میشه. برای امتنان ضرورتی نداره اصل تکلیف رو برداره. اگر احتیاط واجب نباشه ولو اصل تکلیف هم باشه، خلاف امتنان نیست. پس برای امتنان بر امت ضرورتی به رفع حکم واقعی نیست، با رفع ایجاب احتیاط هم امتنان حاصل میشه. و خود این قرینه است بر این که اونی که مرفوع ایجاب احتیاط رفع ظاهریه، پس این فقره به درد براءت شرعی میخوره. این کلام آغازی است. آیه صد فهمن خب آغازی ها هم با او امتنان حاصل میشه، هم با او امتنان حاصل میشه، یعنی هم با رفع ایجاب احتیاط امتنان حاصل میشه، هم با رفع حکم واقعی امتنان حاصل میشه. این دلیلی بر رفع ایجاب احتیاط نیست. خدا اومده بر امت پیغمبر منت گذاشته و در فرض جه گفته اصلا شما تکلیفی ندارید، رفع واقعی کرده. پس جواب آیه صد به آغازی اینه که ضرورت این که امتنان باید در ایجاب احتیاط باشه، این ضرورت وجود نداره. گویا آغازی ها میخواد بگه رفع ایجاب احتیاط معونه کمتری داره در مقام اثبات. چرا معونه کمتری داره؟ خب چون راحت میتونه بگه من وجوب احتیاط رو برداشتم. ولی رفع حکم واقعی معونه بیشتری داره. چرا معونه بیشتری داره؟ چون در رفع حکم واقعی باید بگه هر کس جاهل به جهل بود، من او را در مقام مجهول برداشتم. خب او برای امتنان اگر بخواد رفع واقعی کنه در مقام اثبات و دلالت، با زحمت میتونه به ما تفهیم کنه، چون ما ذهنیتمون اینه که اختصاص احکام به عالمین استحاله داره، ذهنیت اینه. و اگر او بخواد رفع واقعی رو بگه، یه معونه زائده میطلبه، میگه خب نیاز به اون معونه نداره، شما میخواید یه تفضلی به ما بکنی، خب ایجاب احتیاط رو برمیداری. من یک کمی دارم دفاع میکنم از آغازی ها، توجه دارید؟ آیه صد به آغازی ها گفت خب آغازی ها همونطور که رفع ایجاب احتیاط امتنانه، خب رفع تکلیف واقعی هم امتنانه. آغازی ها میگه ولی رفع تکلیف واقعی در تفهیمش به امت یه معونه زائده میطلبه. مردم همه نمیفهمن که مثلا جهل به جهل در حکم مجهول اخذ شده، علم به جهل در حکم مجهول اخذ شده. این از این ورش امتنانه، ولی از اون ور اون زحمت فهمیدن این که مولا چه کار کرده، خلاصه شیرینی اون امتنان رو در کام ما تلخ میکنه. خب چرا اینقدر ما رو به زحمت میندازی بگو ایجاب احتیاط رو برداشتم؟ من دارم دفاع میکنم. آغازی ها میگه خب ایجاب احتیاط که راحت همه میفهمن، ولی اون رو نمیفهمن. از این جهت این قرینه است، ولی آقای صد این قرینه رو نمیپذیره. آقای صد میگه به نظر من یه قرینه دیگه وجود داره. و اون قرینه دیگه چیه؟ ایشون میفهمن اون قرینه دیگه تناسب حکم و موضوعه. ایشون میفهمن تناسب حکم و موضوع، موضوع ما مالا یعلمه. با مالا یعلم چی تناسب داره؟ ایجاب احتیاط. ایشون میگن به نظر من تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که مرفوعه در این روایت ایجاب احتیاط باشه، نه حکم واقعی. چرا؟ چون موضوع مرفوع مالا یعلمه، و تناسب ما لا یعلم و شک در چیه؟ در مقام ظاهره. چون رفع ایجاب احتیاط یعنی رفع ظاهری. ما میگیم که حکم ظاهری اون حکمی است که بر موضوع شک اخذ شده دیگه، بر موضوع شک جلب شده. الان اگر در موضوع شک بخوان بگن یه حکمی وضع شده یا رفع شده، متناسبه که حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری؟ متناسبه که حکم ظاهری باشه، چون حکم ظاهری عبارت است از حکمی که در فرض شک در حکم واقعی جعل شده است. الان میگن در فرض شک در حکم واقعی رفعه، تناسبش رفع ظاهری است یا واقعیشون میگه رفع ظاهری است. آیه صد میفهمد به نظر من این رفع رفع ظاهری است. به خاطر چی؟ به خاطر تناسب حکم و موضوع. یه شاهد. بعد ایشون میگه اجازه بدید که من شاهد دومم براتون بگم. ایشون میفهمن شاهد دوم من بر این که این رفع رفع ایجاب احتیاط، عبارت است از این که رفع اقتضا میکند این که اگه دلیل رفع نباشه یه چیزی موضوع باشه. رفعه یعنی لولا رفعه، یه چیزی هست موجوده. پس اگر رفع ما لا یعلمون نبود یه چیزی موجود بود. خب اون چیزی که میتواند لولا رفع موجود باشه ایجاب احتیاطه. پس باید یه چیزی لولا رفع موجود باشه که حدیث رفع بیاد رو برداره، و اونی که لولا رفع موجود است که حدیث رفع میتونه اونو برداره، او ایجاب احتیاط، او حکم واقعی نیست. برزن برسید یه ذره اینجا باید دقت کنید. چرا نکنید؟ اولا آیه صد نظرش این بود که در تمام موارد شک در تکلیف عقل حکمی داره به نام وجوب احتیاط. خب بنابر مبنای آیه صد که معلومه دیگه، پس وجوب احتیاط هست، حدیث رفع داره این وجوب احتیاط رو برمی‌داره. ولی حکم واقعی اگر اختصاص به عالمین داشته باشه اصلا هیچی نیست که حدیث رفع برداره. اول به ذهن میاد منظور آیه صدر اینه، ولی آیه صدر توضیحی که میدن میگن نه منظورم این نیست. البته تصریح نمی کنن، ولی توضیح آیه صدر چیه؟ آیه صدر میفهمن اونجایی که ما شک در حکم واقعی داریم ما لا یعلمه، ممکن اصلا هیچ حکم واقعی نباشه. نمیشه؟ اون جایی که ما جهل به حکم واقعی داریم ممکن اصلا حکم واقعی نباشه. ما احتمال میدیم نماز جمعه واجبه، ممکن اصلا فی الواقع واجب نباشه. اگر شارع بگه اونی که تو درش شک کردی من برداشتم، ممکن اونی که من درش شک کردم اصلا وجود نداشته باشه که تو برداری. ایشون میگه پس رفع ما لا یعلمون نمیتونه رفع حکم واقعی باشه، چون اونی که من درش شک میکنم ممکن اصلا فی الواقع وجود نداشته باشه که شارع بگه من اونو برداشتمش. اما همیشه در موارد شک وجوب احتیاط معنا داره، چه باشه چه نباشه، چون وجوب احتیاط که نمیگه حتما هست. اگر رفع بخواد به حکم ظاهری بخواه و معنا داره. چرا؟ چون لولا این رفع وجوب احتیاط اقتضا داره، معنا داره، میتونه موجود باشه. ولی اگر بخواد به حکم واقعی بخوره میگه اونی که تو شک کردی من برش داشتم، مگه بود که برداشتی؟ خب شاید نبود اصلا. ایشون میگه این دلیل دوم منه. در حکم ظاهری هر وقت ما شک کردی معنا داره که بگن احتیاط واجبه. نه، در همه مواردی که ما شک میکنیم ممکنه حکم واقعی باشه ممکنه نباشه، ولی در تمام موارد شک در حکم واقعی معنا داره بگن احتیاط کن. درسته؟ چرا طریقی هم معنا داره. طریقی یعنی اگه فی الواقع باشه منجزه بر تو. پس وجوب احتیاط معنا داره که مرفوع بشه، ولی حکم واقعی همیشه معنا نداره که مرفوع بشه، چون لعل حکم واقعی نباشه. اجازه بدید خود آیه صدر یه اشکال جوابی رو مطرح میکنه. تا به اینجا حرف آیه صدر بود که ایشون فرمودن که به هر حال قرینه دوم به نظر من این مسئله است که رفع واقعی همیشه معنا نداره ولی رفع وجوب احتیاط معنا داره. بعد خود ایشون اشکال میکنه، میگه که خب البته این در فرضی است که به عنوان ما لا یعلم باشه، ولی اگر مولا در رفع ما لا یعلمون میگه اون واقع تکلیفی که تو نمیدانی من برداشتم، این حرف من تمام نیست. خود ایشون میگه یه اگر منظور از رفع ما لا یعلمون یعنی اون واقع تکلیفی که تو نمیدانی من اون رو برداشتم ازت. واقع تکلیف یعنی چی؟ یعنی هر جا من تکلیفی دارم که تو نمیدونی دیگه من اون تکلیف رو برداشتم، نه هر جا تو شک میکنی. من که نگفتم هر وقت تو شک میکنی من رفع کردم، که بگید گاهی وقتا من شک میکنم هیچی درش وجود نداره. آقای سعد میفهمن که اگه ما بگیم هر جا تو شک میکنی من رفع کردم، این اشکال معنا داره. ولی مولا نمیگه هر جا تو شک میکنی. مولا چی میگه؟ میگه هر جا من تکلیفی دارم که تو نمیدونی من اونو برداشتم. چه مشکل داره؟ رفع واقعی باشه. به عبارت دیگه اگر مولا میگه واقع تکلیفی که تو نمیدانی من برداشتم، اینجا یه اشکاله نیست. ولی اگه بگه عنوان ما لا یعلم رو من برداشتم، این مشکله. یعنی من ناظر به واقع نبودم. من خواستم ساده تر بگم. یه وقت مولا میگه هر جا تو شک کردی من تکلیف ازت برداشتم، خب هر جا من شک کردم که تکلیف نبوده که تو برداری. اگه این باشه خب او اشکاله درسته. ولی مولا بگه هر تکلیفی که من داشتم و تو نمیدانستی از عهدت من برداشتم، این دیگه مشکلی نداره. تکلیفی که من دارم، چون در خود ما لا یعلم فرض وجود تکلیف شده است. آی صد به کلام خودش اشکال میکنه، ولی میگه ظهور رفع ما لا یعلمون اینه که هر جا تو شک کردی من تکلیفو برداشتم. البته اگر ناظر به واقع تکلیف بود این مشکل وجود نداشت، ولی ظهور رفع ما لا یعلمون در چیه؟ در اینه که نه، هر جا تو شک کردی من تکلیفو برداشتم. خب هر جا من شک کردم که تکلیف وجود نداره که تو برداری. پس اینجا باید رفع چی باشه؟ رفع ظاهری باشه. نهایتاً آیه صدر گفت نه، به نظرم این قرینه هم قرینه بر رفع ظاهریه، علارغمی که من تفتن به اون اشکال و جواب دارم خود آیه صدر، ولی بازم قرینه بر اینه که این رفع رفع ظاهریه. مالا یعلم همین دیگه، هر وقت نمیدونی من برداشتم. نمیدونی یعنی شک داری. هر وقت تو شک در تکلیف داشتی من تکلیف رو برداشتم. هر وقت من شک در تکلیف دارم، مگه تکلیف وجود داره که شما برداری؟ شاید شک من شک بی خوده. من شک دارم نماز جمعه واجبه، اصلا نماز جمعه واجب نیست، تو چی رو برداشتی؟ حالا اینو بحث میکنیم که ما لا یعلم مطلق جهل یا جهل ملتفت، اینو بحث میکنیم. آقا میگن منظور لا یعلم یعنی التفات، رفع ما لا یعلم. حالا من چون کلام آی صدر رو شروع کردم، اجازه بدید اینو تموم کنم، بعد کلام آخوند و بقیه هم در احتمالات رفع اونو توضیح میدم. فعلا چون کلام آی صدر رو شروع کردم، آی صدر میفهمن که خب من که گفتم نکنید چه رفع واقعی باشه چه رفع ظاهری باشه، در هر دو صورت رفع اینجا یه عنایتی درش وجود داره. بعد اومدم گفتم که خب کدوم عنایت رو بپذیرید؟ دو تا دلیل یا قرینه براتون آوردم، یکی تناسب با شما موضوع بود، یکی این که به هر حال رفع باید در جایی باشه که لولا رفع وضعی وجود داشته باشه، به این دو قرینه اینو گفتم. اما اگر هیچ کدوم از اینا رو شما نپذیرفتید، آخر امر چی میشه؟ شما میگید آخر امر مجمل میشه، ما نمیدونیم این رفع واقعی یا ظاهری. خب حالا که نمیدونیم رفع ما لا یعلمون واقعی یا ظاهری، شما میگید چون مجمله نمیشه استدلال کرد بر براءت. دیگه خیلی بخواید با ما راه بیاد اینو میگید، چون نمیدانیم این رفع واقعی است یا ظاهری، هم احتمال داره واقعی باشه هم احتمال داره ظاهری باشه، شما قائل به چی شدید؟ قائل به براءت نمیتونیم بشیم، استدلال نمیتونیم بکنیم. آقای سعد میفهمد که من یه وجه دیگه میگم، که میگم بازم میتونیم به این روایت بر براعت استدلال کنیم و میخوام یه قرینه بیارم که بازم من میگم این رفع ظاهریه. چی میخواد به آقای سعد؟ آقای سعد میگه ما یه جاهایی داریم که مطمئنن حکم حتی برای جاهل وضع شده است، یه تکالیفی داریم که حتی برای جاهل وضع شده است. خب اگر رفع ما لا یعلمون رفع واقعی باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که تخصیص خورده باشه به اون موارد. ولی اگر رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری باشه، یه تخصیص نخورده. اگر شارع میگه هر چی نمیدانی رو من از تو برداشتم، نسبت به اون تکالیفی که میدونیم حتی جاهلم مکلف است به اتیانش در فرض جهلم از او ساقط نمیشه، بعد دیگه رفع ما لا یعلمون تخصیص میخوره دیگه، غیر از اینه؟ ولی اگه بگیم رفع رفع ظاهریه، به اون موارد دیگه تخصیص نمیخوره. خب اصالت الاطلاق در رفع ما لا یعلمون میگه رفع ما لا یعلمون تخصیص نخورده، پس رفع در رفع ما لا یعلمون واقعی نیست، راز ظاهری است. اطلاق تخصیص نخورده. اصلا شما تقریر روشن شد؟ چون عبارت های صد رو خودتون میخوندین لعل مثلا سخت بود، لعل سخت بود. آقای صد میفرمان که نکنید رفع ما لا یعلمون اگر رفع واقعی باشه، یعنی هر وقت و هر جا شما تکلیفی را نمیدانستید از شما برطرف شد، دیگه وجود نداره. ولی اگر ما یه تکالیفی داریم که حتی جاهلین رو هم میگیره، پس باید تخصیص بخوره رفع ما لا یعلمون. نه دیگه در مجهول نداره، رفع ما لا یعلمون جاهل و مجهول داره، ولی در جهل که نداره، در رفع داره. رفع اختصاص به عالمی نمیشه جهل و مجهول. بله دیگه، بله دیگه، عالم و جاهل رو میگیره. مثلا فرض کنید وجوب تعلم به عالمین اختصاص نداره، الهی به عالمین اختصاص داشته باشه دیگه وجوب تعلم نمیشه. حالا دارم مثال میزنم، یعنی ممکن شما بگید یه مثال بزن، یک واجبی بگو که اختصاص به عالمین نداشته باشه، میگیم وجوب تعلم. وجوب تعلم اختصاص به عالمین داره؟ نه، وجوب تعلم اختصاص به عالمین نداره، تعلم واجب است. به عنوان مثال، یا اگر کسی در ارتباط با صلات گفت حتی در فرض جهل هم صلات از واجباتی است که حتی برای جاهلین وضع شده است. ما یه مواردی داریم که نمیتونیم بگیم اگه نمیدونستیم دیگه تکلیف نداریم، مثل از صلات و لا تترک و به حالن، که بگیم هم حال علم رو میگیره هم حال جهل رو میگیره. اول شیوه استدلال آیه صد رو دقت کنید، این شیوه استدلال همون سرفصلی است که آخوند در کفایه باز کرده بود، نمیدونم چند نفرتون الان ذهنتون منتقل شد، یک سرفصلی در عام و خاص مرحوم آخوند در کفایه باز کرد که گفت ما از اصاله عموم یا اطلاق میتونیم استفاده بکنیم یا نه، یادتونه؟ نگاه ها نشون میده که صادقانه دارید نگاه میکنید. چشم ها داره راست میگه به من. خب یه بار دیگه من فرمایش آیه صد رو بگم، بعد فرمایش بقیه رو عرض کنم. آیه صد میفرماید اگر رفع ما لا یعلمون رفع واقعی باشه، یعنی شارع گفته هر جا نمیدونستی دیگه تکلیف نداری. از این طرف ما یه تکالیفی داریم که چه عالم باشیم چه جاهل باشیم حتما تکلیف برای ما هست، مثل نمازی که لا تترک و به حالم. خب اگر این رفع رفع واقعی باشه، لازمش اینه که ادله از صلات و مثلا لا تترکو به حالن تخصیص بزنه رفع ما لا یعلمون رو. ولی اگر رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری باشه دیگه تخصیص نمیخوره به اصلاتو لا تترکو به حالن، درسته؟ دیگه تخصیص نمیزنه اینو. خب ما به اصاله عموم یا اصاله اطلاق تمسک میکنیم و میگیم این رفع رفع ظاهری نه رفع واقعی. اصاله عموم یا اصالت الاطلاق میگه رفع ما لا یعلمون تخصیص نخورده. خب چی باید بگه که تخصیص نخوره؟ باید رفع ظاهری بگه، پس دلالت بر رفع ظاهری میکنه. این فرمایشیست که آقای صدر میگن، ولی اگه عبارت رو بخونید این حرف من به زحمت ازش در میاد. تعارض
مستشنی ما از یک خلاف ظهورش رو مرتکب بشیم، یا رفع خلاف ظهورش بکنیم، بکنیم رفع
ظاهری،
یا از اون طرف اون اطلاق رو تخصیص بزنیم که بازم خلاف ظهورش.
آقای صدر گفت چه رفع واقعی باشه چه ظاهری با عنایت، چون گفت رفع واقعی که همینطوری که معنا نمیده باید جعل و مجعولش بکنه. نه نه کنید، این حرف آقای صد یادتون نره. آقای صد گفت علا ای حال یه عنایتی در مسئله وجود داره. حالا که علا ای حال یه عنایتی در مسئله وجود داره، او عنایته باید ببینیم چیه. پس این مقدمه اصلی برای نتیجه گیری آقای صدره. ولی اگه کسی بگه نه از اول اختصاص احکام به عالمین مشکل نداره، این مشکل حل. این حرف آقای صدر. خب من کلام آقای صدر رو تموم کردم، اجازه بدید کلام آخوند رو بگم.
فقط تخصیص بزنه دیگه،
نه دیگه اونا تخصیص میزنه از صلات و لا تترک و به حال تخصیص میزنه. اگر رفع رفع واقعی باشه از صلات و لا تترک و به حال رفع ما لا یعلمون رو تخصیص میزنه. یعنی میگه همه موارد جهل تکلیف مرفوع است الا مورد نماز، که حتی در فرض جهل هم مرفوع نیست. یه مواردی داریم که تکلیف حتی برای جاهلین وجود داره و تخصیص میزنه رفع ما لا یعلمون رو. نسبت اونها خصوص اون مطلقه دیگه، اون خصوص صلات، این صلات صوم حج همه چیزه. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون میگه در فرض جهل تکلیف نداری، اون میگه نماز چه در فرض علم و چه در فرض جهل وجود داره، این عام است اون خاصه، این هم صلات هم حج هم همه چیز، اون فقط بحث صلات است. اون خصوص مطلق یادتون نره چی. بسیار خوب. خب اما حرف آخوند، مرحوم آخوند گفت که رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت تکلیف. شارع دو مرحله داره، یه مرحله انشاء داره، در مرحله انشاء احکام بین عالم و جاهل مشترکه، یه مرحله داره مرحله فعلیت. مرحله فعلیت مرحله ایست که با رفع ما لا یعلمون میگه اختصاص به عالمین داره. فعلیت آخون غیر از فعلیت نائینی و آی خویی و متأخرینه. فعلیت آخون یعنی مرحله اراده و کراهت، فعلیت آی نائینی و آی خویی یعنی تحقق موضوع. آی آخون فرمان که ممکنه حکمی انشاء بشه ولی مولا اصلا طبقش اراده و کراهت نداشته باشه. البته ممکنه طبقش اراده و کراهت داشته باشه ولی هنوز موضوعش هم محقق نشده باشه. مثلا اون زمانی که خدا همه احکام رو به پیغمبر گفت ولی گفت تدریجا ابلاغ کن، از فاصله اون احکامی که به پیغمبر گفت، گفت انا انزلناه فی لیلت مبارکه، تا اون زمانی که به پیغمبر گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ممکنه 7-8-10 سال زمان بود. این 7-8-10 سال حکم انشائی بود ولی فعلی نبود، جعل شده بود، اما دیگه هیچ اراده و کراهتی بر طبقش وجود نداشت. کی این اراده و کراهت تحقق پیدا کرد؟ زمانی که پیغمبر گفت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وقتی اینو تبلیغ کرد. ولی از اون زمانی که انا انزلناه فی لیلت مبارکه تا اون زمانی که پیغمبر آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو خون، آخوند میگه این فاصله حکم انشائی بود، یعنی در این که جعل شده بود و تشریع شده بود هیچ اراده و کراهتی بر طبقش وجود نداشت. خب حالا آخون میگه رفع اعمال یعلمون میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به مقام فعلیت باشه. ناظر به مقام فعلیت باشه یعنی من هیچ اراده و کراهتی بر طبقش ندارم. همینجا مسئله رو داشته باشید یه لحظه. اینجا بعضی‌ها گفتن که میتونه رفع اعمال یعلمون ناظر به مقام فعلیت ناینی باشه، ولی حرف آخون این نیست، به فعلیت ناینی کاری نداره، چون فعلیت ناینی رفع مؤاخذه است ها. فعلیت ناینی یعنی من مستطیعم، پس ولله علی الناس جلبید من استطاع الی سبیلا، بر من فعلی شده، ولی با این وجود حج نمیرم. این رفع در ناحیه فعلیت ناینی یعنی صرفا رفع مؤاخذه، ولی آخون رفع مؤاخذه رو نمیگه. خواستم بگم بعضیا بین این دو فعلیت خلط کردن. آخون فعلیت خودش رو میگه، آخون میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی من فعلیت رو برداشتم. خب اینی که آخون میگه این غیر از اون رفع ظاهری ایجاب احتیاطه. یعنی اگر مولا بگوید که حکم من در حق تو فعلی نیست، لازم نیست من بگم ایجاب احتیاط برداشتم، چون اصلا ایجاب احتیاط مقتضی نداره. برای حکمی که مولا بر طبق او هیچ اراده و کراهتی نداره، اقتضایی برای وجوب احتیاط وجود نداره. پس این غیر از رفع ایجاب احتیاطه و غیر از رفع مؤاخذه است. یه نظریه دیگه است. وقتی مولا میگه این حکم من فقط در مقام انشائی است، این لون رفع واقعی رو داره. این رفع رفع ظاهری نیست، این رفع رفع واقعی است. رفع ظاهری نیست یعنی رفع وجوب احتیاط نیست، بلکه میگه نه من اصلا هیچ اراده و کراهت ندارم هر وقت تو نمیدونی. خب این نظریه ایست که به ذهن میاد نظر مرحوم آخونده، و آخون میگه پس رفع اعمال یعلمون میگه اراده و کراهت بر طبقش نیست. اینجا دو تا سوال از آخون وجود داره. یک سوال اینه که بر اساس نظریه شما آیا رفع اعمال یعلمون دلالت بر براءت شرعی میکنه یا دلالت نمیکنه؟ یعنی وقتی شما میگید داره مولا رفع در مقام فعلیت رو برمیداره، ادله اشتراک رو به هم نزد، ولی به هر حال میشه گفت این دال بر براءت شرعی است یا نمیشه گفت؟ آخون میخواد بگه نظریه من میتواند همون مستند براءت شرعی باشه، ولی رفع ما لا یعلمون در سطحی است که دیگه شما نمیگید معارضه با وجوب احتیاطه، بعد نمیمونید رفع ما لا یعلمون رو مقدم کنید یا دلیل وجوب احتیاط رو مقدم کنید. چرا؟ چون وقتی رفع ما لا یعلمون فعلیت رو برداشت، دیگه هیچ مقتضی برای وجوب احتیاط نمیماند. حتما رفع ما لا یعلمون مقدمه بر وجوب احتیاط، چون میگه اصلا فعلی نیست این حکم من، تا بعد من بگم احتیاط واجب است یا واجب نیست. یه جور دیگه بگم، آخون میخواد بگه اصلا معنا نداره در حکمی که مولا بر طبق او اراده و کراهت نداره اینکه احتیاط رو واجب کنه. یه حکمی که من هیچ اراده‌ای بر طبقش ندارم، میام بگم تو در ارتباط با این حکم احتیاط کن. نه، ادل احتیاط میگه احتیاط واجب است، پیش زمینش اونه، نمیگه اراده و کراهت دارم. پس نه، معناش اینه میشه، لازمش اینه. ادله احتیاط در ارتباط با احکامی است که مولا علاوه بر انشاء فعلی هم هست، طبقش اراده و کراهت داره، حالا اومده براش وجوب احتیاط جلب کرد. ولی رفع ما لا یعلمون میگوید که نه، اونی که تو نمیدانی من اصلا اراده و کراهت ندارم. از این جهت ادله احتیاط فقط منحصر به علم اجمالی میشه یا شبهه قبل از فحص میشه. ادله احتیاط در حقیقت مختص به چی میشه؟ مختص به اون مواردی میشه که علم اجمالی وجود داره، و الا رفع ما لا یعلمون میگه اصلا فعلیت نداره که من بیام وجوب احتیاط جلب کنم. حکمی که من بر طبقش هیچ اراده و کراهت ندارم، معنی نداره من بیام وجوب احتیاط جلب کنم. حالا سوال دوم از آخوندم موند، ان شاء الله فرد. اللهم صل على محمد.